أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صحبت دیروز من یکی دو مطلب دیگه باقی من بستر این بود که زمان امام صادق علیه السلام خیلی می اومدن خدمت امام و با بیانهای مختلف تقاضا می کردن که قیام بکنید. از جمله روایتی است که همران ابن اعیان این نقل میکنه، اومد خدمت امام باقر علیه السلام و گفت قیام شما چه زمانی هست؟ امام به جای اینکه جواب او رو بدن، زمان معین بکنن، مانع رو بیان کردن که چه چیز مانع هست و الا ما قیام میکردیم. شما مانع رو برطرف بکن. مضمون جواب امام اینه، فرمودن هرگاه خانواده شما و خیشان شما و دوستان و آشنایان شما هرگاه دیدی اینا اهل وفا هستن، بدون که قیام ما نزدیکه. کنایه از این که ما هنوز یاور نداریم، کسانی که اهل وفا باشن. و وفا به دو معنا، یه معنا این که وفا بکنن، یعنی وقتی حاکم شدن حکومت رو در اختیار ما بگذارن، وفا کنن به این قولی که به ما دادن که ما حاکم هستیم. همون جمله‌ای که برای زید بیان کردن که او اهل وفا بود، اگر ظفر پیدا میکرد وفا میکرد به عهدی که با ما بسته بود. احتمال هم هست که این اهل وفا یعنی وفای به ایثار نفس، وفا کنن به قولی که به ما دادن، بیعت کردن با ما که تو پای جان بیستن، این رو وفا بکنن. یه جمله هم هست در نهج البلاغه که حضرت می فرمان کسی که ثمره رو در غیر وقت خودش بچینه مثل کسی که زراعت رو در غیر زمین خودش کاشته است. این عبارت هم داره یاد ما میده که اجازه بدید هر ثمره‌ای وقت چیدنش برسه، به زور نگیرید این رو بچینید. بعد تشبیه میکنن، میگن مثل زارعی است که در غیر ارض خودش داره زراعت میکنه. این معنیش اینه که داره زحمت میکشه، اما دیگران اونا صاحب ملک هستن، این داره زراعتش میکنه، یه سودی هم ممکنه خودش برداره چون زراعت مال زارعه دیگه، ولو زمین مال غیر باشه. اما مالک دیگریست، این داره تو میدان دیگری داره بازی میکنه. عبارت نهج البلاغه اینه، و مجتن ثمرت لغیر وقت ایناره ها که زارعه به غیر ارزهی. اینا رو عرض میکنم که یه وقت تو ذهنمون ممکنه این نکات بیاد که چرا قبل از حضرت امام مراجع قبلی قیام نکردن. باید جواب اینطور بدیم، بگیم شرایط مهیا نبود، تو هیچ زمانی ما نداشتیم تو دوران غیبت، تو هیچ زمانی که یک شرایطی پیش بیاد تا مثلا چند میلیون انسان یه مرتبه بخوان قیام بکنن، اونم زیر پرچم یک مرجع تقلید، یک مستحب. حتی فدایان اسلام اون وقت که اینها قیام کردن، خب کسی همراهشون نبود، لذا تنها بودند و حرکت زیرزمینی داشتن، مخفیانه بود. اما حرکت حضرت امام یک شرایطی پیش اومد، هم موقعیت علمیه ایشون موقعیت خاصی بود، هم موقعیت تقوایی ایشون، و هم این که طاغوت فکر میکرد ایشون رو بیرون بکنه از ایران، میتونه از ایشون راحت بشه، در حالی که برعکس شد. این 15 سالی که امام در نجف بودن، تازه مردم دوری و دوستی شد، علاقه شدیدتری به امام پیدا کردند و آرزوی بازگشت ایشون رو داشتن. و تو این 15 سال دیگه شرایط دیگه هم پیش اومد. یه شرایط دیگه رحلت آزاده ایشون بود. سال 56 هنوز انقلاب حرکت نکرده بود. وقتی ایشون به شهادت رسیدن، جلسات ترحیم شروع شد در اصفهان، در قم، در همش خیلی از شهرها جلسه گرفتن و اسم امام که ممنوع بود دیگه یواش یواش راحت شد رو منبرها. و ساواک که قبلش هایی کسی اسم امام رو میآورد اعدام میکرد او رو، اما مواجه شد با سیل عظیمی که مرتب اسم امام رو داشتن میخوند، دید کار نمیتوند بکنه و منجر شد به قیام ها، حرکت هایی که تو خیابان ها را افتاد. و یک سال و نیم حدودا بعدش انقلاب به پیروزی رسید. خب میگم این شرایط تو زمانهای قبل، 100 سال پیش، 200 سال پیش، همچین شرایطی به وجود نیامده بود. ولذا باید به همین روایت هم از سلک بکنیم که اگه ثمره رو در غیر وقت چیدنش گرفتید، این مثل زراعت در غیر زمین میمونه. از طرفی هم اعتماد مهمی که امام به پروردگار داشتند، خب تو همون زمان ایشون میبینید که بعضی ایراد میگرفتن، بعضی هم سکوت میکردن دیگه، حداقل چی نمیگفتن، اما باورشون نمیشد که مردمی که تو کوچه و بازار اهل فساد بودن، اهل شراب بودن، اهل فحشا و منکرات بودن، یه مرتبه اینها عوض بشن و اهل مسجد و اهل دین بشن. خیلی سخت بود. الانش هم میده خیلی سخت. همین الانش میشه انسان هایی که اهل فسادن یه مرتبه اینا عوض بشن. خب شرایطی فراهم شد که اینطوری شد، ولی کسی باورش نمی اومد. خب عرض بکنم ایمان حضرت امام هم یه ایمان خاصی بود. مثلا خودشون فرمودن من هیچ وقت نترسیدم، هیچ وقت. خیلی نکته مهمیه. و حسن ظن به خداشون، حرص بر تبلیغشون، یه ویژگی هایی در امام بود که کمتر تو دیگران یاف می شد یا بعضش اصلا یاف نمی شد مگر تو معصومین علیه السلام. خب یک کسی مثل حضرت امام رو باید ملاحظه بکنیم که هیچی ترس ندارن، لذا چند بار حکم اعدامشون رو باید میخواستندم اعدام کنن، امام هیچ عقب نشینی نکردن. اون تو شرایط مهیا نشد، ولی طاغوت میخواست مثل فدایان اسلام امام رو هم به شهادت برسونه. من این روایت هم بخونم از نهج البلاغه و حدیث بعد بخونم. ان البخل و الجبن و الحرص غرائز و شتا یجمعها سوء الظن بالله. امیر المومنین سلام فرمان که سه تا ویژگی است تو وجود ما که دلیلش سوء ظن به خداست. یکی بخله، کسی که انفاق نمی کنه دار می ترسد امروز انفاق کرد بعد خودش محتاج بشه. حالا این بخل تو مال یه معنا داره، تو جان یه معنای دیگه پیدا میکنه. بخل در دادن جان که نمیخواد شهید بشه، این به خاطر سوء ظن به خداست. چون خدا گفت ان الله اشترى من المؤمنين، بعدم اون دنبالش داره که فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم به. داره خدا بشارت میده، اما اون کسی که بدگمان به این عهد خداست نمیره جانشو بده، وایستاده که اکثر مردم هم هستن، اقلیت تو 90% مردم تو همین جان. سرش چیه؟ چرا نمیره جانشو بده؟ میگه اگه جانم باشد و زنده باشم بیشتر مفیدم، بیشتر سود میکنم. اعتماد به خدا نداره، خدای متعال داره میگه اون بیشتر برات مفیده، این میگه نه من قبول ندارم. یه معامله ای که کسی میخواد یه خونه بخره و مشتری میاد همه کارم میکنه دو یه و فروشنده منصرف میشه، چرا سوء ظن داره؟ میگه این مشتری داره سرم کنم میذاره ناراحته، میگه میخواد خونه چنگم بکشه بیرون. حالا امام میفرمان سه تا خصوصیتی که ریشهش سوء ظن به خداست. یکی بخل، کسی که بخیله مالشو نمیده یا جانشو نمیده، انفاق نمیکنه، این سوء ظن به خدا داره. ولی اگه حسن زن داشته باشه فوری میده. دوم جبن، ترس. کسی که سوء زن به خدا داره میگه خدا یه تو مهلک من رو رها میکنه، به حال خودم میذاره، من ضرر میکنم، ازا میترسه. یکی از پیامهای کربلا که درس میگیریم از اونجا هم شجاعت دیگه. امام حسین علیه السلام این شجاعت شون از کجاست؟ حسن ظن به خدا دارن و توکل به او میکنن، میگن او پشتیبان منه، فهو حسبه، خدا کفایت میکنه. سوم حرصه، کسی که حرص به مال دنیا داره این سوء ظن به خدا داره. هرچی خدا میگه من کفایت میکنم، ان الله هو الرزاق و ذو القوة المتین. یه نمازشو وقت ظهر رو مغازه رو تعطیل نمیکنه یا رانندگی رو رها نمیکنه بره مسجد نماز. چرا؟ میگه تو تو مشتری رد میکنن، تو مطب پزشک دارد کارشو میکنه، پول آنچنان فکرشو مست کرده البته خودش توجیه میکنه داره میگه خدمت به مردم، ما خدمت یعنی پول دارد میگیره، اگر پول نمیگیره انسان باورش میشد که میخواد خدمت بکنه، اما داره پول میگیره. خدای متعال میگه ان الله هو الرزاق ذو القوة المتین، میگه نه رزاق فکر منه، تلاش منه. اینه که امیرالمومنین علیه السلام فرمان هرس نتیجه سوء ظن به خدا، نتیجه اوست، یعنی اول سوء ظن داره، اون سوء ظن باعث میشه که هرس پیدا میکنه. و الله فرمود که مواظب باشید، روایت امام علیه السلامه که فرمود مواظب باشید که اون رزقی که مضمون هست شما را از فرضی که براتون واجب شده یعنی از نماز غافل نکنه، نمازتون رو ضمانت خدا نکرده که، نماز رو باید بری بخونی اما رزقت رو ضمانت کرده، وقت شما داری چکار میکنی؟ به عکسش کردی، لا یشغلو که رزقون مضمون العمل المفروض، مواظب باش. در اصل فرمودن ان البخل و الجبن و الحرص غرائز و شتا یجمعها سوء الظن بالله تعالی، این ست ویژگی هستش از سوء ظن به خدا ناشی میشه. خب روایت دو رو بخونیم، باب 13 از همون ابواب جهاد با اعدا، تو این وسایل 20 جلدی جلد 11 صفحه 36. حدیث دوم، حدیث سندش تقریبا خوبه، البته مرفوعه هست، حدیثش این علی ابن ابراهیم عن ابی عن حماد ابن عیسی عن ربعی، ربعی و دیگه اسم پدرشو نعی بوده، اما ربعی همون ربعی ابن عبدالله ابن جارود هست که همین ها مورد وسوخ هستن. منتها آقای ربعی رفعه عن علی ابن الحسین علیه السلام، چون از نظر زمانی فاصله دارد با امام سجاد علیه السلام، خودش امام درک نکرده، لذا به شکل مرفوعه دیگه این وسط سند رها کرده. آیا کی هست نمیدانی. خب آیا سند وقتی مرفوعه شد چیه؟ معمولا افراد سند وقتی این طور است میگن که ضعیفه، اما از نظر علم رجالی دو تا پشتیبانی داره، یکی این که این روایت که تو وساله از کافی نقل شده، ما نمیخوام بگیم کافی همه روایتش صحیحه، اما دیگه بیش از 90 درصد روایتش هم صحیحه، کافی کتاب متعارف نیست، منطقه اونایی که خیلی احتیاط میکنن میگن بازم ما باید روایت های کافی رو سندش رو بررسی بکن. اما مهمتر از او حماد هست تو این روایت که از اصحاب اجماعه، حماد حواسش خیلی جمعه، حماد ابن عیسی از اصحاب اجماعه و لا یروی الا عن ثقته، لذا روایت تو این مواقع تو اصطلاح رجالی مصححه ازش یاد میکنه. سند از این جهت اشکالی نداره که بعضیا میخوان زود روایت رد بکنن چون متنش به دلشون نچسبیده، میخوان سندش رو تضعیف بکنن. نه سندش خوبه، منتها دلالتش رو باید ببینیم چیه. والله لا یخرج احد منا قبل خروج القائم علیه السلام. الا کان مثله کمثل فرخ طار من بکره قبل ان یستوی جناحاه فاخذه الصبیان فعبثوا به. حضرت قسم میخورد، به خدا قسم، هیچ یک از ما قبل از قیام از مهدی علیه السلام قیام نمی کند، خروج نمی کند، مگر اون که مسئلش مسئله جوجه ایست که از آشیانه خودش بیرون میاد قبل از اینکه بال او مستحکم بشه، هنوز نمیتونه پرواز کنه، از آشیانه میاد بیرون. در نتیجه صبیان بچه ها او رو میگیرند و باش بازی میکنند. این روایت داره نهی میکنه، میگه هر کس قبل از قیام اون حضرت خروج بکنه مسئلش اینه، قیام نارسه، به نتیجه نمیرسه، لذا مورد ملعبه دیگران قرار میگیره. این فرمایش امام سجاد علیه السلامه. خب تو کافی، تو روزه کافی جلد 8 صفحه 264 هست. از شود که آیا این روایت میگه که هیچ قیامی قبل از ظهور حضرت نباید محقق بشه؟ وقتی دقت میکنیم میبینیم نه، اینطور نیست. ما چند تا چیز رو باید ملاحظه بکنیم. اولا احتمال خیلی زیاد به این نکته هست، احتمال قوی ما میدیم که روایت گرچه کلیست، ظاهرش کلیه، چون میگه قبل از خروج امام، معنیش اینه که هر قیامی کلی دارن میگن، اما در واقع امام میخوان عدم قیام خودشون رو توجیه بکنن. وقتی امام دارن به شنونده های حرف رو میزنن، میخوان جواب خارج نشدن خودشون رو بدن که چرا ما قیام نمی کنیم، اینو میخوان بیان بکنن. لذا اونایی که میشنیدن دیگه ایراد به امام نمیگرفتن، میگفتن همون میوه نارسه. این یک نکته هست. نکته دوم، تعلیلی که آخر حدیث آمده، این تعلیل مقید حکمه. این تعلیل ها خودش مثلا میگه لا تأکل رمان لأنه حامزون، این تعلیل ها میرسونه، پس رمانی که حلو است اون دیگه اشکالی نداره، مطلق رمانه که نگفت نخور که. رمان ها بر دو قسمه، گاهی حامزه گاهی حلوه. این داره میگه لا تأکل رمان لأنه، این لأنه علت دیگه، علت مقید حکمه، رمانه رو نخور که حامزه. من حامز بودنشو دارم میگم. چنانچه همین تعلیل معمم حکمم هست، معمم موضوعه، یعنی میرسونید که مثلا آب لیمان نباید بخوری، چیزایی دیگه هم، این فقط رمانو گفتن، اما تعلیل که میگه لن و حامزان، میرسونید که پس این حامز برای معده او، برای بدن او اشکال داره. حامزهای از موضوعهای دیگر را هم نباید استفاده کنه. اینا همون نکته ایست که میگیم علت و تعمم و تو خستست. اینجا هم همینه. حضرت دارن میگن که تمام این قیام هایی که متفق اتفاق میفته، حالا لفظ تمام نداره، همون میگن این قیام ها مسئلش مسئله همون جوجه ایست که هنوز بالهای او مستحکم نشده، از آشیانش بیرون میاد و سبیان با او بازی میکنه. خب مفهومش اینه که اگه یه مورد خاصی داشتیم اونم توی منطقه ای که حالا اون منطقه شو بعد توضیح میده، مثل قیامی که در ایران محقق شد، اگه به تشخیص ما شهد میگه اینجا دیگه به نتیجه میرسیم، اون دیگه اشکالی نداره. امام خان قیام خودشونو بگن، چرا من قیام نمی کنم؟ چون مسئله من مسئله اون جوجه این توریست، من یاوت ندارم، به نتیجه نمیرسه. خود این علتی که آخر حدیث آمده جواب مسئله رو میده. حضرت مطلقا نگفتن قیام حرامه، که قیام به نتیجه نرسیدن رو دارن میگن، اونم تازه نمیگن حرامه، چون به زید قبلا گفتیم این بحثو، اونجا که به نتیجه نمیرسه رو گفتن اختیار به خودت، نهیش نکردن، لذا بعد هم که زید به شهادت رسید تاییدش میکردن، اگه حرام بود که میگفتن این خودشو به کشتن داده. اون حرام مال این بود که رهبر غیر آسمانی باشه، طاغوت باشه، اون رو گفتیم جایز نیست، که ما تو قالب دو تا شرط گفتیم. گفتیم شرط اول اینه که باید رهبر آسمانی باشه، یا تو دوران غیبت مشهد باید باشه، یا دعوت به مشهد بکنه. شرط دوم موفقیته. اما این دو تا شرط ها گفتیم در عرض هم نیست، یادتونه چهارده تا نکته گفتیم، یکیش این بود، گفتیم اگه شرط اول نبود و دعوت به غیر رهبر آسمانی بکنه، اصلا طاغوت جایز نیست برید کمکش بکنید. اما شرط دوم که موفقیت اگر نبود، میتونید کمک بکنید به اختیار خودتون، فقط بدونید که جانتون تو معرض کشته شدنه، اختیار جانتون دارید. نهی نشده از شارع، نگفته حرامه. در بحث امامت ائمه ما علیهم السلام اجازه نداشتن خودشونو به کشتن بدن، چون نسل امامت قطع میشد، اونجا اراده الهیه. لذا خود امام صادق علیه السلام قیام نکردن، اما به زید گفتن که اختیار به خودت، با تعبیر فشعنکه گفتن به دل خودت، شما میخوای تصمیم بگیر قیام بکن میخوای نکن، و قیامم کرد. حالا میشه بگیم زید کار حرام کرده، با اینکه میدونست کشته میشه، قطعا این نبود، باید بگیم تازه اختیار داره. لذا یه معیدی که من برای این جواب دوم میخوام عرض بکنم اینه که امامان از یه طرف میگن که قیامی که به نتیجه نمیرسه اینه، مثل این پرنده اینطوری، اما خود امامان قیام قوم رو تأیید کردن. خب اینه چی میگه؟ چند تا روایت اینطوری داریم، از یه طرف میگن که قیام های که به وجود میاد قبل از قیام حضرت مهدی علیه السلام، مثلا همین روایت، مسئله اون پرنده ایش که هنوز بالش مستحکم نشده سو، اینا بیان میکنن. اما خود امام صادق علیه السلام یه جا هم میگن یه زمانی فرا میرسه قوم شد مرکز نشر اسلام قبل از قیام فرزندان، یا اون روایت که تحت اسم روح الله رو میاره، میگه مهدی از قوم قیام میکنه و دور او رو میگیرند. و خب این قیام رو ائمه تأیید کردن. من نمیخوام بگم حالا حتما این قیام خود انقلاب ماست، فرض کنید اینم نباشه، 100 سال دیگه باشه، 200 سال دیگه باشه، چون بعضی ها تشکیک میکنن. اما هر چی بگید بالاخره آنچه مسلم است اینه که امام ششم، امام هفتم یه قیامی رو از قوم تأیید کردن. اینو چی میگید؟ این دیگه شک توش نید، این دیگه یه قیام جزئیه، کلی هم نیست. قیامیست از قوم، یک رهبر آسمانی قیام میکنه، مردم رو دعوت به خدا میکنه و اطرافیان او رو میگن که از زبر الحدید، کسانی دور او رو میگیرن مثل پارای آهن محکم میستن و اون انقلاب رو حفظ میکنن. خب این تأیید این روایت رد میکنه این کلی رو. از یه طرف کلی میگن قیام های قبل از ظهور نارسه، از اون طرف میگن قیام قوم تأیید میشه و اون به نتیجه میرسه. جمع اینا رو باید چکار بکنیم؟ یا باید استثناء بزنیم و بگم تمام قیام ها نارست جز یه قیامی که از قوم محقق میشه، اگر روایت کنار هم بذاریم مطلق مقید میشه یا عام خاص میشه. و یا یک کار دیگه بکنیم، این من این بیشتر به ذهنم میرسه، عام خاص هم نیست، بلکه میگیم میگوید یه قیامی از قوم محقق میشه در یک منطقه، اون لفظ منطقه که گفتم اینجا باید به کارش ببریم، در یه منطقه از دنیا قیامی محقق میشه، اون منطقه منطقه ایران اسلامیه که اون موقع لفظ ایران نبوده، میگن قوم، اسم قوم رو میاره، میگن از قوم یک رهبر آسمانی قیام میکنه، بعد میفرمان اون قیام مقدمه میشه و کم کم اسلام و شیعه رو به دنیا معرفی میکنه تا امام زمان علیه السلام ظهور بکنه. پس عام و خاص نیست، بلکه این مقدمه یونه. مثل فرض کنید که بین طلوعینه که نمیشه بگیم در مقابل خورشید، اون خاصش اون عامه، خاص و عام که نیچه، اون مقدمه است. تو بین طلوعینه هوایی مقدر روشن میشه اما خورشید هم پیدا نشد. عام و خاص که نیست که بگم تاریک از الا بین طلوعینه، نه، میگه تاریکی از یک مقدمه ای از بین میره و بعد منجر به طلوع خورشید میشه. و الفجر و لیال العشر و شفع و الوتر، اون آیاتی که داریم. خب اگر این تو بگیم دیگه اصلا عام و خاص هم نیست، بلکه میگیم هیچ قیام جهانی قبل از ظهور محقق نمیشه مگر اینکه به شکست میخوره، اما یه قیامی که جهانی نیست، در یه منطقه‌ای به نام قوم و اطراف او در یه منطقه این قیام انجام میگیره و این کم کم وسعت پیدا میکنه، کم کم صادرات داره، میفرستد قیامش رو کشورهای مختلف بیدار میشن، به طوری که وقتی امام زمان علیه السلام ظهور میکنن حضرت رو میشناسن مردم دنیا. کی معرفی کرده امام زمان رو؟ کسی معرفی نکرد جز همون مردم قوم و ایران اسلامی. اینه که الان داره هرچی میره جلوتر میبینید ایران نام امام زمان علیه السلام بیشتر ترویج میکنه، میره جلوتر تا منجر به ظهور بشه. اون روایت امام صادق علیه السلام اگه ببینید خیلی عجیبه، تو جلد 60 بهار دیدم اونجا، جلد 60 بهار یه بابی دارن در مجلسی، باب بلدان، یعنی روایاتی که ائمه علیهم السلام اسم شهبه رو توش بردن. حدیث 23 او یا حدیث یک صفحه و نیمه مفصله، اونو خودتون دیگه ملاحظه بکنید. حضرت خلاصش اینه که میگن آینده علم از کوفه منتقل به قم میشود. حالا اون زمانی که امام صادق علیه السلام دارن یه حرف میزنه، اصلا خود کوفه هم مرکز علم نبود. مرکز علم میدونید کی شد؟ زمانی که شیخ طوسی رفتن نجف، و یعنی قرن چهارم بود تقریبا که کوفه شد مرکز علم، و حدود 1000 سال طول کشید تا صدام خدا بیشتر از گذشته لعنتش بکنه مراجع رو، مسلمین همه رو کشت، یکی دو تا رو نتونست بکشه، اما 80 خورده نفر رو از مسلمین همه رو کشت. کشتنش هم اینطوری بود، دستگیر نمی کرد مثل آی صدر و دیگرانو، نه تو کوچه معمول گذاشته بود، مسلح بودن اینا. آقایی که آخر شب از حرم میمدن برن خونه، این معمول دنبالشون میدن توی کوچه، یه زیکی کسی نبود، بهشون تیر اندازه میکند و میرفت، اصلا جنازه هم بر نمیداشته، و صبح که میدن بودن جنازه افتاده. آقای مستنبت رو که داماد آیت الله عظما خویی بودن، اینو میگه معمول گذاشته بود ایشون تو خونه بودن، میخواستن ایشون رو بکشن، مأمور گذاشته بودن دن که هیچ کس تو خونه نیست. یه موقع که خانمشون دخترهای خویی اومده بودن رفت دادن خونه پدرشون، خدای مستنبت بودن با یه خدمتکار، مأمور رو بایستن تا این خدمتکارم بیاد بیرون میرد نون بگیره، همچه میاد بیرون مأمور رو میرزن تو خونه بود. دیگه هیچ کس هم تو خونه نبوده، اما چی کارم کردن خدا هم میدونه. دیگه حالا بعضی میگن آمپول هوا بهشون زدن، چیکار کردن. بعدم خادمه که داشت نون رو میبرد تو خونه، تو کوچه میگن یه دست کتکش میزنن معطلش میکنن که زود نیاد. خلاصه اونا میزنن داشته این مأمور از خونه بیان بیرون رو میکنم میان، بعد خادم تا میاد تو خونه میده جنازه ایشون تو خونه افتاده. و مورد های دیگه میخوام بگم، حوزه نجف و دشمن پاشون از هم، ولی کن این پیشگویی امام صادق علیه السلام بود که حوزه از بین نمیرسن، این منتقل به قم میشه. وقت تو این روایت داره که قم مرکز اسلام میشه تا زمان ظهور، اسلام هم معرفی میکنه، همون بین طلعینی که میگیم اینه، یعنی یواش یواش افکار آماده میشه. اونایی هم که شیعه نمیشن میفهمن که یک شخصی برای عدالت میخواد قیام بکنه، به طور که از آقا میان همراه امام و نورید و علمان نه علالدین از توز افوز نفرمود نورید و علمان علال مؤمنین، بر مستضعفین منت میگذاریم. این آیه 5 سوره قصصه، این اشاره به همینه که مستضعف ولی مؤمنم نباشه بهره میبرد از ظهور حضرت. در صورت نکات دیگه هم هست، اما این دوتا جواب حالا فعلا داشته باشیم. من دوستو که جواب دیگر از این روایت خواهم عرض کنم که بحث انشاءالله فردا ادامه میدیم. و صلی الله علی محمد و آله.